أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما مولانا بقية الله في الأرزين فداه روحي وأرواح العالمين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خدا را قسم بدیم به حق جواد الائمه علیه السلام، همه ما و ذریه ما رو تا قیامت از بهترین شیعیان امیر المؤمنین قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا به حق امیر المؤمنین علیه السلام موانع ظهور امام عصر ارواحنا فداه را هرچی زودتر مرتفع بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روح ملکوتی امام راحل مراجع گذشته شهدای عزیز، همه گذشتگان از دوستان اهل بیت به ویژه والدین و اساتید و ذوی الحقوق را یاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کردیم امیر المؤمنین در فرازهای اخیر خطبه شریف متقین، بعد از اینکه اوصافی رو از اهل تقوا و پرهیزگاران تبیین فرمودن، نشانه هایی رو برای تمایز بین کسی که ریاکارانه این صفات رو تظاهر میکنه با اون متقین حقیقی خلص خالص ارائه کردن، که از این عبارت شروع شد که فمن علامت احدهم انکه ترا، شروع کردن به نشانه هایی رو گفتن که اولیش قوت در دینداری بود و مفصل بحث کردیم. امشب هم چند علامت و شاخص رو معرفی میکنن که مثل شاخص های قبلی بسیار پرمغز و مهم و دستیابی بهش هم چندان آسان نیست. البته همه چیز با توکل به خدا متعال و اراده و ممارست انشاءالله آسان میشه. فان ایمانن فی یقین. ایمان عبارت است از مرحله غنی شده اسلام. اسلام یعنی این که من تسلیم شدم به یه چیزی، حالا با هر انگیزه که خودم میدونم. ابو سفیان هم مسلمان بود، ابو جهل هم میتونست مسلمان بشه. خیلی از کسانی که از ترس در دوران پیامبر و بعد از او حتی شهادتین رو گفتن، از نظر فقهی مسلمانن دیگه، اسلام قبول کردن. یعنی جانشون، مالشون، ناموسشون محترمه، کسی حق تعرض نداره، میان تو دایره مسلمانن. اما سلمان فارسی هم مسلمان بود. چقدر فرق است بین ابو سفیان تا ابو طالب. وقتی اسلام به جای رسید که اونچه که من از نظر ذهنی شنیدم و دیدم درستم است، حالا قلب من هم تسلیمش شد، چون ابو سفیان میدونست حرف پیامبر درسته، میدونست حرف خودش غلطه، نمیخواست قبول کنه. حالا به زبان اعتراف کرد، گفت بله شهادت میدم که جز خدای احد واحد هیچ معبودی نیست و تو هم رسول خدا هستی. اعتراف میکنم زبانی، اما لزوماً اعتراف زبانی من به این معنی است که قلب من گواهی میده، قلب منم پذیرفته. چون اگه من قلبم بپذیره، لوازمش رو باید عمل کنم بهش، لوازم باور. ببینید یه بچه وقتی که دیگه باور میکنه که این بخاری داغه، ملتزم میشه به لوازمش، دیگه دست نمیزنه. اخی متوجه بشه که اگر این رفتار رو انجام ده باباش عصبانی شه، و اگر باباش عصبانی میشه دوتا دو گوشش میخوابونه، خب دیگه این کار نمیکنه. و برعکس، حضرت اولا که از کف ایمان رو شروع کردیم، یه اهل تقوا ورود کردن به مرحله ایمان، از اسلام عبور کردن. بنابراین کسی که به مرحله ایمان نرسیده هنوز از بحث در مورد تقوا با این ویژگی ها در اون منتفیه. من فعلا تو اسلام باید این مقداری خیس بخوره، باور کنه خدایی هست، باور کنه که عالم محضر خداست، باور کنه که ما عبث و بیهوده خلق نشدیم، باور کنه که مثقال ذره خیرن یره شرن یره، اینا رو باور کنه یواش یواش، ولو یه رقیق باور کنه تازه بیاد تو ایمان. ولو کسی که هنوز به این مرحله نرسیده تو هم مرحله اسلامه. خداوند به پیامبر میفرماید اصلا رو در روسی نکن. عربا همجور را میفتن میگن که ما ایمان آوردیم، بگو نخیر، حالا ما همجور تعبیلتون گرفتیم که قدنش شما پر رو بشین که. و قالت الاعراب آمنا، اعراب میان میگن که ما ایمان آوردیم، بگو نه شما ایمان نیاوردین، ولیکن قولو اسلمنا، بگید ما اسلام آوردیم. چرا؟ چون ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، چون جایگاه ایمان تو دل هاست و هنوز ایمان وارد دل های شما نشده، هنوز تو عالم ذهنتون یه چیزایی رو تسلیم شدید دیگه، ایمان تو قلب های شما نرفته. هر وقت به اونجا رسیدید بهت بگید آمنا، حالا زوده برای شما ایمان. امیرالمؤمنین میگه حالا تازه در دایره کسانی که وارد عرصه ایمان شدن متقین گل های سرسبدن، چون ایمانشون به مرحله یقین رسیده. خود ایمان هم مراتب دارد. اوجش به تعبیر امام عظیم و شأن راه ما که مستفاد از آیات روایت شده، رسیدن به مرحله اطمینان است. طمأنینه از یک جهت شبیه سکینه قلبی یعنی آرامش، از یک جهت بسیار متفاوت. ما دو جور آرامش داریم، یکی آرامشی که مقطعی و موضوعی است. مثلا اگر یک حیوان درنده کسی رو دنبال کن، الان این فقط از یک جهت و از یک چیز توی مقطعی میترسه، مثلا از سگی گرگی چیزی دنبالش کرده، از این میترسه و تو این لحظه میترسه. خب وقتی بره توی پناهگاه یه خونه در رو ببنده، اون اضطرابه تبدیل به آرامش میشه. اینو که نمیگن بهش اطمینان، که به میگن تسکین، سکونت. از یک اضطراب موضوعی مقطعی آرامش پیدا کرد. مثلا خداوند خواب شب رو مایه آرامش میدونه، اما آرامش از نوع تسکین. شب رو تاریک کرده، خواب رو عنایت کرده که شما در این فرایند 24 ساعت که 14 ساعت، 15 ساعت، 16 ساعت، گاهی وقتا 18 ساعت درگیری، تشتت، فشار روحی، قبض و بسط داری، شب بخوابی بدن، سیستم روانی، اینا همه آرامش بگیرن. ولی آرامش موقت در این موضوع، روزا صبح بلند میشی دوباره میگه ای وای امتحان چیکار کنم، چکمونو چیکار کنیم، فلان حرف. یعنی تو از این خستگی روحی و بدنی روزانه چند ساعتی آروم میشی، دوباره صبح از اول شروع میکنی، باز شب آروم میشی. اما ما یک آرامش جامع کامل ماندگار داریم، اونو بهش میگن اطمینان. اون دیگه با خواب شب و با ازدواج و با این پناه بردن به یه پناهگاه ترسی حیوان به دست نمیاد. خدا در مورد ازدواج هم فرمود لتسکن و الیها، آقایون به خاطر ویژگی های روانشناختی به علاوه وظایف اجتماعیشون بیشتر از خانما در معرض استراب و استرس و فشار روحی و تشتت هستن، ازدواج کنن آروم بشن، در کنار همسرانشون به آرامش برسن. الیها، ها ضمیر مؤنث دیگه، یعنی آقایون به برکت ازدواج با خانم آرامش میگیرن، خانم ها تازه اول بدبختیش. ازدواج کنید تا به آرامش برسید. آقا یعنی ما دیگه ازدواج کردیم دیگه هیچ وقت به استراب نمیافتیم؟ کی داره میگه از وقتی ازدواج کردیم همه چی مدت استراب، صبح تا شب استراب. به مامانم زنگ میزنم یه متوجه نشه، میگم همش با مامانتون حرف میزنی، کجا خرج کردی، چند درآوردی. ما ازدواجم اینو به شوخی میگم ولی جدیه ها، این مواردی که خدا گفته اگر برید به سمتش آرامش به معنی سکونت پیدا میکنید، به شرط اینکه اونجوری که دین گفته برین سراغش، بله از قضا سرکنگبین صفرا فزود. اگر خواب رو اون گونه که دین یاد داده ازش استفاده نکنی، خواب شب اصلا آرامش نمیده به کسی. کسی که ساعت 2 شب تازه میخواد بره بخوابه، اون خواب که آرامش بهش نمیده. کسی که تا خرخره شب میخوره که آرامش نداره که. کسی که تو روز خیلی گناه میکنه شب آرامش نداره که. کسی که خواب یک بخشی از سبک زندگی دینیه که کسی اگر همینو درست بلد باشه مدیریت کنه، اصلا نه احتیاج به دکتر داره، نه روانپزشک داره، نه روانکاو داره. خواب خیلی آرامش بخشه، از نعمت‌های ناشناخته خداست، واقعا از نعمت‌های ناشناخته. من تو پرانتز اینو برای شما میگم، یه وقتی ان‌شاءالله بعد از خودتون متقین بحث خواب باز می‌کنیم با هم. انسان‌ها که آمدن روی زمین تا مدت‌های مدیدی اصلا خواب نمی‌دیدن، یعنی مفهوم به اسم خواب نمی‌دونستن چیه، که تنها راه ارتباط انسان‌های زمین با عالم معنا و ملکوت انبیا بودن که خبری می‌آوردن به برکت وحی، که آقا پشت پرده عالمی خبر است، بهشت اینجوریه، فرشته اونجوری میشن. اون کم کم خداوند به انسان‌ها نعمت خواب رو عنایت کرد. اوائلم خیلی گیج و گنگ بودن، میومدن صبح پیش پیامبرشون میگفتن که ما دیشب خوابیدیم ولی یه چیزایی میدیدیم. چی میدیدی اینجوری؟ اونا بهشون گفتن این خواب نعمت خداست، شما دیگه داری خواب میبینین، یعنی یه پلی به سمت ملکوت براتون باز شده. میگیری؟ خواب جزء بخش تلف شده عمر مؤمن نیست، جزء بخش پربار عمر مؤمنه، به شرط اینکه خواب به سبک زندگی اسلامی رو یاد بگیریم. گفتن این یه پلی به ملکوت باز شد، خدا در کنار وحی که فقط در اختیار ما بود به شما هم داره یه رقیقی از ارتباط با ملکوت رو میده. خب قدرش رو بدونین، خوب درست مسلمانی بخواب، ببین چه اتفاقی میفته. زا انسان‌های بزرگی همین الان بین ما زندگی میکنن که برای بهره برداری از خوابشون برنامه‌ریزی دارن. علامه حسن زاده آملی که خدا انشالله ایشون حفظ بکنه سلامتی بده، می نویسه که من کتاب اشارات بو علی سینا رو که کتاب سنگین عقلیه روز مطالعه می کردم، شب می زاشتم کنار، تو خواب بقیهش رو با خود بو علی سینا مباحثه می کرد. خواب دیگه، خواب دست مؤمنه. اگر نبود تو این مفاتی چی نوشته از قول اهل بیت؟ اگه خواستی مثلا جاتو تو بهش ببینی قبل از خواب این دعا رو بخون. معلوم پس دست ماست، کلید داره. اگه خواستی فلان چیز رو ببینی، انبیا رو ببینی، اینو بخون. اگه خواستی شهدا رو ببینی، اون کار رو بکن. یعنی خواب یک حقیقتیست در اختیار شما، به شرط اینکه خب حالا همین خواب اگر تو چارچوبی که دین گفته اعمال نکنیم و اینجوری نخوابیم، این خواب که آرامش نمیاره که. ازدواج همینجور اگر تو اون چارچوب و روش و قاعده که دین گفته ازدواج نکنی، ازدواج آرامش داشته تو رو از تو میگیره، آرامشی نمیده. اما بحثمون این نبود. ما یه آرامش به معنای با واژه سکونت داریم که در قرآن کریم یکی خوابه، یکی ازدواجه، یکی هم خود مسکنه دیگه. به خونه میگن مسکن چون محل آرامش ماست، ولی به این معنی. یه وقتی خونه جهنم ماست، اگر درست خونه رو مدیریت نکنیم خونه میشه جان دوزتر، می بیرون راحت ترم تا تو خونه. اما یک آرامش هم داریم و نه اطمینانه، که اصلا نه معطل ازدواجه، نه معطل خونه است، نه معطل خوابه، نه معطل هیچ. کسی اگر از این مسیر به اطمینان رسید، برای همیشه از همه جهت از همه نگرانی ها راحت میشه. این میشه آرامش مستقر. این از چرایی خدا در قرآن میگه فقط یه راه داره، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. آگاه باشید که فقط به یاد خدا قلب ها آرامش میگیره، نه که به یاد خدا هم آرامش میشه گرفت. از کجا فهمیدیم فقط؟ چون به ذکر الله که متعلق به تطمئن نوس مقدم بر فعل شده. اگه میگفت الا تطمئن القلوب و به ذکر الله، این یعنی آگاه باشید که دلها به وسیله یاد خدا آرامش میگیرن، یعنی ممکنه با چیزای دیگه هم آرامش. اما اگر گفت نه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی فقط به یاد، مثل ایاکه نعبود. اگر میگفتیم نعبود و که شرک بود، خدا ما تو رو میپرستیم، میگه نه خیر، بگو فقط تو رو، ایاکه نعبود، فقط تو رو میپرستیم و ایاکه. تنها راه رسیدن به آرامش اطمینانه. خب امام میفرماید بالاترین مرحله ایمان اطمینانه. امیرالمومنین تعبیر به یقین کرده، اونجایی که تو هیچ شکی، هیچ جهلی، هیچ حجابی جلو چشم قلبت نیست که به ترسی پشت پرده چه خبره. ترس های ما، استراب های ما، تشویش های ما به خاطر جهل ماست. من چون نمیدونم اگه این شغل انتخاب کنم بعد چی میشه، اینجا سرمایه گذار کنم پس فردا صادرات وادرات قانونش چیز نمیشه، این رشته رو بخونم بعد تو تام بیام فارغ التحصیل نکنه. همش دائما چون نمیدونم بعدش چه خبره، پشت پرده چه خبره، نگرانم دیگه. اگر انسان مسیری رو که دین میگه پیش بره، قلبش هیچ حجاب و پرده جلوش نیست که بخواد بترسه. اینو بشکن یقین. یقین یعنی اون مرحله عالی و متعالی ایمان که باعث میشه انسان هیچ چیزی پشت پرده براش نباشه. اون کسی داره همه چی رو میبینه، چرا شک کنه، چرا تردید بکنه، چرا دو به شک باشه، چرا بترسه، چرا نگران باشه، چرا هول بشه، چرا حرص بزنه، چرا حسود بشه. اگر من بدونم که این اتفاق حتما برای من میفته، تکون نمیخورم که من که میدونم میفته. مثل کارهایی که ما امتحان میکنیم هم دیگر یا بچه رو توی جمعی، یه نفر میدونه ما داریم چی کار میکنیم، اون تکون نمیخوره، بقیه میترسه. ما زمان جنگ یه دور توی دوره یه مسئول دسته داشتیم، این چون سر دسته اشرار بود تبعیدش کردن شده مسئول دسته ما. ما چی بود؟ این من میدونستم که این تو کربلا پنج دوشکا تو پهلوش خورده، کلیه مولیه درستابی نداره، پس شب نمیتونه پس تو سرما بیاد بیرون. شیطونی میکردیم، اذیت میکردیم، حرف گوشتیم که هورت و فورت میکردیم، گفت امشب میریزمتون بیرون، خشم شبانه، همه با پوتین بخوابن فلان. همه بیچاره، همه آقای داوود امیریان که کتابای دفاع مدنی با ما بود، خودشو میبست به اسلحه و من با زیر شلوار و جوراب در رو برده میخوابیدم. گفت بدبخت این نصف شب میزنه بیرون. گفتم خب تو چیکار دو تو با لباس بخواب. بعد صبح ما به زور پیدا میکنم آقای بزرفی ماشو نمازه. دوباره فردا هارتفورد میگم من رو دراز میشتم بقیه خودش رو آماده کنم، چون میدونستم که این کسی نمیتونه نصف شب بزنه بیرون که بی خودی دیگه. بقیه نمیدونستن، استراب داشته ولی من آرامش داشتم. مؤمن وقتی به حقایقی که خداوند میگه باور پیدا میکنه و این باور رو غنی میکنه، دیگه حرف دومی نیست که بگم نکنه خدا متوجه نبوده، نعوذ بالله، یه حرف دیگه باشه، یه راه دیگه باشه. این دیگه راحت دراز میکشه میخواب. ایمان اهل تقوا به مرحله یقین رسیده. البته خود یقین هم باز مراتب داره. علم الیقینه، عین الیقینه، حق الیقینه. یه وقتی به شما میگن آتش یک ماده است، چیزی است که میسوزاند فلان، توضیح میدیم خوب از نظر فیزیکی هم اثبات میکنیم و شو علم پیدا میکنی بابا عجب چیزه. یه وقتی میبینی دم آتش میگم اینها آتش. یه وقتی میافتی تو آتش، این حق الیقین. مؤمن و اهل تقوا میتونه به جایی برسه که همین الان در بهشته، همین الان در جهنمه. لازم است تو زور بزنی بگی بابا یه روزی میریم جهنم. میگه چی یه روزی؟ امام میفرمود رحمت الله علیه میفرمود بهشت و جهنم همین الان در همین عالم برپاست. ما فکر میکنیم که استعاره و کنایه میگه، نه، او داره میبینه دیگه جهنم دیگه. از کجا میگی؟ خدا در قرآن میگه کسانی که این فلان کار رو میکنن فی بطونهم النار، دارن همین الان تو شکمشون آتیش میکنن. پس چرا ما نمیبینیم؟ ما چی رو میبینیم که اینو ببینیم؟ این که با چشم سر دیدنی نیست، با چشم سر دیدنی نیست. باید ایمان به تقوا بره بالا، برسه به یقین. موقع میبینی که آتیش، گهگاهی دیدی اولیاء خدا یه دونه رو میکنن، پیامبر با همسرش داره ماه رمضان روزه میرن تو کوچه، این زنه میاد رد بشه، اون خانم پیامبر یه چیزی پشت سر این زنه میگه، بلافاصله پیامبر میگه که توف کن بیرون. چی رو؟ یه تیکه گوشت میفته بیرون. یه این چی بود؟ میگه قرآن نگفته کسی غیبت کسی رو میکنه گوشت مردش رو میخوره؟ این ملکوتش دیدی؟ این تو حالا نمیبینی؟ نیست؟ یه پیرمرد بی سوادی بود در یه جایی، فوت کرده، بی سواد بود ولی دلش نورانی بود به نور خدا. گفتش فلانی یکی از بزرگان مشاهیر بالاخره متدینین خوب فلان چه یه افطار مار دعوت کرد، رفتیم دیدیم او تجار و بزرگان و بعضن روحانیون علما همه هستن، چه آدم محترم بود. سفره افطار رو که بعد نماز انداختم، من این نگاه کردم دیدم چرک و خون و کثافت و ایناست. تو خدای چیکار کنم؟ پاشم برم به این بر میخوره بخورم؟ اگه میتونم بخورم. دیدم همه هم میخورن. خونه نمیبینن بیچاره، تقصیر ندارن. من آخه من چیکار کنم؟ دیدم شلوغ پلوغ دیگه. خودم مشغولم با این حرف زدن، آخرش یه وقت نگاه کرد با سر قاشق یه ذره ماست گذاشتم تو دهنم، همینقدر. اون شب من تا صبح داشتم عذاب میکشیدم و بیچاره بودم که این چی خورد. فرداش اومدم یواشکی دیگه، حالا کسی نبود، به زن و بچه‌ش و خودش گفتم حقیقتش من دیشب تون سر سفره جز خون و چرک و اینا هیچی ندیدم. زن و بچه‌ش گریه زاری فلان که آره چند وقت متاسفانه با فلان کس شریک شده، اینجوری دارن معامله میکنن. این مالو داره میاره. اون میبینه، ما نمیبینیم. وقتی آدم به یقین رسید، دیگه پوسته ظاهری اشیا آدمو میره کنار، پوسته باطنیش. گاهی از باب ولایت برای کسی باز میکنن، خدا نکنه برای ماها بشه، واقعا ظرفیتشو نداریم، اما برای بعضی باز میکنن. امام صادق علیه السلام دیگه طرف هولشو گفت آقا ببین عجب، بندگان خدا دور خانه خدا چه حاجی هایی داره، جمعیت دور کعبه داشتن لبیک میگفتن و ذکرهای شوتهای هفت کنن میخوندن. حضرت حالا شاید دیدن این براش خوبه، بالاخره این حیفه، گفتن که کو این هایی دیگه هم حاجی، یه اشارهی به چشمش کردن، نگاه کردید جو تک و تو که همه جانوران و وحوش و چارپایانه. بعد فرمود ما اکثر از زجیج و اقل الحجیج، چقدر زجه کننده زیاده ولی حاجی کمه. این نگاه نری دنبال اینها. میخوام بگم که حقیقت یقین یعنی رسیدن از باز چشم باطن به باطن اشیا. همین که آقای امام سجاد علیه السلام از خدا میخواست اللهم ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیا رو اونجوری که هستن به من نشون بده، نه اونجوری که مردم میبینن، اشیا رو همونجوری که هستن به من نشون بده، حقیقتش رو من ببینم. فهمید که ایمانن فی یقین، ایمان اول از مرحله اسلام رفتن به ایمان رسیدن، یعنی دلهاشون وقتی میگن لا اله الا الله اول زبان دلشون میگه بعد زبان دهنشون تکرار میکنه. مال من برعکسه، تا وقتی تو این حدم من انقدر باید با زبان ظاهریم بگم تا به قلبم تلقین بشه، اینم نطقش وا بشه، درسته؟ مسیر ذکر شدیم دیگه، اونایی که دنبالش هستی. ما وقتی ذکر بخوایم بگیم یعنی یاد خدا کنیم، ناگزیریم اول با زبان یاد کنیم، در حالی که اصلا یاد که کار زبان نیست، کار دله. الان شما اصلا فرض کنید اگر کسی باشه از پدرش دوره، یا خدا نه که پدرش مثل من از دنیا رفت، پردا پس فردا که روز پدره یاد پدرش میفته، یعنی با زبانش میگه پدر پدر پدر، یا دلش یاد پدرش میکنه. اصلا کانون و مرکز یاد فقط قلبه. پس زبان چی کار است؟ میگن ذکر بگو، ذکر بگو، ذکر نمی کنی که. این نقش تلقینه به این قلب مرده رو داره، قد تکونش بده با زبان تکون تا بیدار شه. حالا خودش تشبیه خیلی خوبی، شهید ثانی و مرحوم میرزا جواد آقای ملک تبریزی اگه اشتباه نکنم در استور صلاتشون کردن برای این داستان که چرا ما زیاد گفتن ذکر بگید، برای که یاد خدا که تو قلب باید بشه. میگه قلب سالک در ابتدای راه چون به غفلت ها مبتلاست، مثل بچه نوزادی مونه که هنوز زبون باز نکرد. بچه‌ای که بخوان زبون باز کنه چیکارش میکنن؟ با حوصله پدر و مادر ساده ترین و پرفراوانی ترین لفظی رو که تا حالا شنیده، یعنی مامان بابا، هی میگن پسرم بگو بابا، نگاه میکن بابا، بگو بابا، میگن بزور با اینقدر میگیم تا شروع کنه روون بشیم که بابا بابا بابا. قلب بسون بچه هست چون از خدا غافل بوده، خدا نشدید انگار. اینقدر با زبونت بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تا این هم یواش یواش بگه سبحان الله سبحان. اگر به اونجا رسید و مرسد که حالا برعکس، تو نشستی قلبت ذکر میگه به زبونت میاد، تو به تبع قلبت زبونت ذکر میگه، این کار ایمانه. ایمان که به اوج رسید حالا دیگه ظاهر و باطن همه ذکر الله میشه دیگه، نگاه میکنه یاد خداست. ما مبارک شاله باشیم، زنده باشیم. انفاسکم فیه تسبیح، نفس بکشین سبحان الله دارید بگید. نومکم فیه عباده، میخوابید عبادت. نگاه به قرآن، ختم قرآن حساب میشه، نم اینا میشه، اون مال متقینه. خب ایمانن فی یقین. دوستان عزیز اینا رو تونتون رد میشیم، فقط در حدی که امام علی علیه السلام سرنخ داده، ولی هر کدوم از اینا یه عالم حرف داره و یه عالم کار داره. کلا اینجور نیست که شما میپندارید، کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر شما به مقام علم الیقین برسید لا ترون الجحیم، قطعا و بلا شک همین الان جهیم را میبینید، همین الان میبینید، همچه آیه قرآن دید. شاید به یقین برسید، حتی به هم مرحله اولش که علم و یقین برسید، لا لام تأکیده، ترون نه و نون مشددش دوباره تاکیده. خدا که حرفش احتیاج به تاکید نداره دو تا تاکید گذاشته. مطمئن باشید جهنم رو میبینید اگر اهل علم یقین بشید. و اگر اهل علم یقین شده جهنم رو دیدید که لازم است به تو بگن این مکان به دوربین مدار بسته مجهز است. کسی که داره جهنم میبینه گناه نمیتونه بکنه اصلا. چرا ما انقدر راحت گناه میکنیم؟ حالا مهندسی معکوس کن، چون ما جهنم نمیبینیم. گناه رو قشنگ میبینیم، لذیذ میبینیم، خوش صداست، خوشگله، خوشمزه است، کیف کردیم. چرا اینجوری پس ما میبینیم؟ به خاطر به علم یقین نرسیدیم. چرا به علم یقین نرسیدیم؟ چون تقوا نداریم. تمام حرف ما در خطبه متقی. خب و حرصن فی علم، اهل تقوا برخلاف اهل دنیا که حرصن فی مالن، حرصن فی شهوت، حرص در مقام دارن، اونا حرص در علم دارن. حرص، حرص اوج طلب رو میگن حرص. حرص فقط یک جا ارزش داره، اونم حرص در علم، بقیه جا مذموم حرص. حرص در علم داره، یعنی به کم قانع نیست. از هیچ موقعیت فراگیری علم نافع صرف نظر نمی کنه به هیچ وجه. سوار تاکسی شده داره میره، میبینه این راننده سن و سالش داد میزنه، یه کوه تجربه است، هر جور شده زبون این وا میکنه دو تا تجربه از این یاد بگیره، چون علم دیگه. علم، حرص علم داره، نه اینکه روزی دو سه ساعت هم میره دانشگاه. حرص علم یعنی شب و روز دنبال اینه که این کجای چیز پیدا میشه یاد بگیره. حریص نیستیم به علم، پس تقوا نداریم. اگر هستید با تقوایید، چون اهل تقوا میدانند که هر چقدر جهل بر اونها مستولی باشه از برکت و فیوزات حقایق عالم محرومه. اون که نمیدونه کوره دیگه. قدیم هم عوام هم میگفتن نابینا بی سواد کوره. ما بی سواد رو منظور نیست، علم نافعه. یا خون طرف دکترا داره و جاهله. این علم که انسان را به خدا نزدیک میکنه، خودش رو ارزشمند میده. حرص در علم یه راههایی داره دوستان عزیز. چجوری ما حریص در علم بشیم؟ دو تا کار باید کرد، یعنی دو دسته کار. یک، از کسانی که حرص به غیر علم دارن پرهیز کنید. حرص قدرت، حرص مقام، حرص شهرت، حرص پول، حرص فلان، اینها شما رو نمیذارن پرواز کنید، دور شید. اصلا قاعده داشته باشیم دوستان عزیز، هر جا دنیا میدادن بری تای صف، هر جا معنویت میدن بری سر. آیا واقعا روزگار جامعه ما مردم این عالم اینجوری هم؟ سر سبد کالا چند نفر کشته شدن تو صف؟ هر جا دنیا میدن برو تای صف. چرا؟ چون حرص و له میکنی. هر جا علم و معرفت میدن برو جلو بشین، بودو بودو برو. اگه خواستین حرص در امپوی، اولیش اینه که یه کار سلبی کنین، با حریصان در وادی های دیگه کلن خداحافظی کنین، و الا شما رو همنشین به حرص می کشانند. دو، کار ایجابی کنید. اگر الان هم هرچی به دلت ماری میدی خیلی میگدی به کتاب و مطالعه و علم و معرفت و اینو نداری، خودتو بزن به این کار. شنبه برم پای درس آیت الله ناصری، یک شنبه برم پای درس فلان، اینجا برم اینو گوش بدم، اونجا اینقدر برو پای این، ببین چه جور تو رو تحول ایجاد میکنه در وجودت. حریص بشی به علم، حریص. این دو تا کار باید کرد. و علمن فی حلم که قبلا توضیح دادیم، و قصدن فی غنا، اقتصاد میان روی فقط مال فقیر و دوره فقر نیست. اقتصاد یک فضیلت است نه یک ناچاری. زن فهمت در این بینیازی و ثروتمندی و غنا اهل تقوا مقتصدند، میان رو هستند در زندگی و معیشت. چون داریم هر جوری خرج کنیم نه، چون داریم همه جا بریم، چون داریم همه چی خرد، اصلا این نیست. چارچوب داره بر زندگیش، ضرورات، ضروریات، حفظ آبرو، شأن، همین قدر. کی گفته من هر چی دارم پس همون قدرم باید من خرج کنم؟ این قصدن فی غنا، حداقل اون چی که قدر متقن از ظاهرشه، منظور اقتصاد در معیشت. اگرچه میشه ازش بطنهای دیگری هم فهمید، بطنهای دیگری هم میشه فهمید که ما ازش میگذاریم. در روایت در مورد اقتصاد یعنی مقتصد بودن که شرطش قناعت هست، حرفهای بی نظیر گفته شده. سو اینکه قناعت گنج بی پایان است از امیرالمومنین علیه السلام. قناعت، قناعت یعنی اینکه به آنچه که خودت داری اکتفا کن، فرض کن یک ریال از هیچ کس نمیتونی در هیچ شرایطی کمک بگیر. موقع به اون چی که خودت داری با دقت نگاه کن، برنامه‌ریزی کن، خوب بهره‌وری کن، میشی صاحب گنج دیگه. چرا؟ چون گنج ظاهری رو طرف برای چی میخواد؟ به خیال اینکه دیگه نیازی به کسی نداشته باشه. خب تو نیاز نداری دیگه گنج. گنجی داری بدون اینکه زحمت گنج پیدا کردن کشیده باشی. قناعت کن به اقتصاد برسی. همونی که در لسان امروزی ما، زبان امروزی ما به تعبیر رهبر انقلاب اصلاح الگوی مصرف اسمش. چون نفت داریم همونجا خرج کنیم، چون آب داریم، چون گاز داریم، چون پول داریم، چون قبضش خودمون میدیم، نه، ما باید میان رو باشیم، مراقبت کنیم. و خشوع فی عباده، خشوع و خضوع دو واژه اخلاقی مشابه هم هستن با یک تفاوت جدی. هر دوتاشون یه حالت تذلل، کوچکی، خاری، تواضع در مقابل خدا یا موضوع رو میرسونن. اما خضوع اون فروتنی ظاهر است، خشوع فروتنی قلب است. مثلا در نماز به ما توصیه شده خشوع داشته باشید. صلات خاشعین صلات است. یعنی باید انقدر رو نفست کار بکنی که در مقابل خدا میستی نرم بشی، خاشع باشی، سر قلبت زمین بیفته، نه سر کله بدنت فقط پایین باشه. این حالیست. بعد نشانه ها توش مثلا گفتن که از کجا بفهمی طرف خشوع داره یا خودش بفهمه خشوع داره. این که وقتی به آیه عذاب میرسه خودشو تو عذاب میبینه، تمام چهار ستون بدنش میلرزه، اشکش جاری میشه، پناه میبره به اسامی اقتدار و رحمت خدا. که از این وقتی به آیات قهر خدا میرسه خودش رو مخاطبه این قهر، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان بی انصاف چی شده اینقدر پر رو شدی در مقابل خدا؟ میگه خودمو داره میگه. و اینجا برسه معلوم قلب خاشه، ولی وقتی میخونه رد میشه این معلوم خاشع نشده. تا در عبادتشون خاشند اهل تقوا، نماز که میخوانن بخوان بخونند خودش اول مصیبت، رنگش پریده، بدنش میلرزه، میگن یا امام سجده خواهر چی شما میلرزی؟ میگه آخه میدونی میخوام برم در مقابل کی وایستم حرف بزنم؟ به آب وضو نگاه میکرد بدنش به ارتعاش میفتاد، وضو میگرفت تنش درد میشد، به نماز میستاد دیگه تو حال خودش نبود. حتا میگن عباش یه طرف افتاده و تا آخر نمازم کج بود. گفتم چرا سافت نگاه کنم متوجه نمیشم عبام کج. و بعد من در مقابل خدا وایسم عبامو صاف کنم. اوف. خشوع در عبادت باید به خشوع رسید. راهش چیه؟ ما نشونه‌هاش رو عرض کردیم. راهش چیه؟ تفکره. تفکر. همون چیزی که کمه، همون چیزی که نایابه، همون چیزی که کمیابه. و کمتر ما بهش دل میدیم. فکر. به چی فکر کنیم تا قلبمون خاشع بشه؟ به چند چیز اگر خوب فکر کنی قلبت نرم میشه. یکی این که چی از خودمون داریم؟ چی از خودمون داریم؟ اون حدیث قشنگو یادتون هست؟ میگه که هر وقت تونستی یه جایی رو پیدا کنی که اونجا سلطانش خدا نباشه، روزی غیر خدا رو بخوری، برو هر غلطت خواست کن، برو گناه کن. اگر جواب برای روز قیامت داری برو گناه کن. وقتی میشینی فکر میکنی که خدای من از خودم چی دارم آخه، که بعد این قسمتش که مال خودم، تو چی کاره ای؟ آخه من هیچی ندارم. من و تو که عددی نیستیم، پیغمبر عزیز ما هم هیچی نداشت از خودش، هیچ. لذا پیامبرم در قیامت توفیلی رحمت خداست. ها فرمود اگر خدا در قیامت بر کرسی عدالت بنشیند منم بهش نخواهم. چرا شما؟ چی ببرم مثلا اونور ترازو بذارم؟ خدا اینور بهشتو گذاشت چی بذارم؟ نمازامونو. خب بیا فهمشو کی داد؟ توفیقشو کی داد؟ سلامتیشو کی داد؟ خب هیچ دینداری اونو بیا عقلشو کی داد پیغام هر چی میذارم که عمل خودش داده که من چی دارم بگم من اینو دارم یه چیزی بهم بده عجیب خداییه خودش از این ور پولو میذاره تو جیب ما از اون میگه اگه پول داری بخرید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه میگه بهش بد میدم میگم چی بدم میگه مالو جانتو در راه خدا خرج کن برو کار فرهنگی کن مبارزه با جنگ نرم دشمن کن بهش میدم خب این جون و مالم که خودت دادی که با پول خودت خرید و فروش کنیم یار تو چیکار داری قیامت احد چیزی نداره برای سر بلند کردن که هیچ کس پیغمبرش هم نداره اهل بیتش هم ندارن همه چیز مال خداست اینو شین فکر کن آدم وقتی در مقابل باباش قرار گرفتید بابا زن گرفته تا قرون آخرش که باباش داده خونه هم که باباش داده ماهیانه هم که زندگیشو اون داره میچرخونه این آدم میتونه جلو خود گردن کشی کنه جلو باباش گردن کشی کنه بنده که بفهمه که هیچی از خودش نداره آنن فآنن محتاج در همه ابعاد وجودش به نظر ویژه مستقیم خدا این که نمیتونه جلو خدا با ریشاش بازی کنه تو نمازو خشوع پیدا میکنه یکیش این دو به کوتاهی هایی که در بندگی به خدا کردی فکر قبل از نماز قبل از اینکه مشرف بشی حج یه چند روز تو نخ خودت باش که میخوای بری اونجا مثلا به خدا بگی چند منه این همه کوتاهی ها این همه گناه ها این همه ظلم ها این همه جفا ها بعد سر رو فکر کردی یه قصد بکنی یه دو تا حوله میپیچی به خدا دیگه تو شدی آدم حسابی فکر کنی به این نمیگم نری فکر کنی که من همونیم که هیچ کس نمیدونه حتی اگه همسرم پدرم مادرم داداشم رفیقم یه ذره بدونم من کیم تحملم نمیکنن و من دارم میام پای نماز که هرچی نگاه میکنم خراب کردم همش گناه همش غفلت اینم نگاه کن خشوع پیدا میکنی بازم مثال بذارم بچه ای میخواد بره پیش پدرش به پدرش یک ظلم گندم کرد مثلا حماقت کرده مامانش ورشته برده گذاشته سر سالمندان با اینکه میتونسته نگه داره حالا به هر دلیلی فلانی مجبور شد دوباره با این رو در روشه میخواد بره سر سالمندان مامانش مثلا تیکه تلاش و قرض بگیر بره بفروشه بچهش مریض این چجوری با مامانش حرف میزنه چه خجالت نمیکشه چجوری راه میره خوشو میاره دیگه خب ما صبح تا شب داریم بلا سر خودمون میاریم دیگه به خدا جفا میکنیم در بندگی خب خوشو میاره اگر فکر کنیم فرقش این که خدا ندید میگیره میبخشه از این خشوع اوج میبره تو رو مادر ولی به چیزهایی باید از این جنس فکر کنی تا به خشوع برسی راه رسیدن به خشوع فکره به ناچیزی من به نمک نشناسی من و به بزرگواری اون کسی که من باید بندگیشو بکن بیم برادر و خواهرها یه دونشو همین الان خودتون هر کی برای خودش به ذهنش بیاره یه گناه کبیره خودتونو به ذهن بیارید یکم در مورد سخافت و پستی این کار که ما در جلو چشمان خدا منظام کردیم فکر کنیم پس فردا بعضیتون میخوام اعتکاف یا میخوام بین تو خونه خدا بست بشینید همین یه دونه گناه کبیره که احتمالا حداقل همام یه دونه رو که داریم خوب فکر کنید در موردش چی کار کردیم در مقابل کی چه توجیهی داشتیم اگر همین یه دونه رو نبخشه خدا بگه همه گناه این یه دونه دیگه هم داره میدونی قیامت چه بلایی سرم میاد همین یه دونه شو نبخشی فکر کنید برادر عزیز آقا مثلا 14 سالشه چند سالته داداش 14 سالش اول کار از همه شما نورانی تره چون هنوز آلوده نشده هنوز آقا 25 سالشه مثلا بشینه فکر کنه بگه از 15 سالگیم تا 25 سالگیم 3650 روز گذشت گیرم من فقط در تو هر روز یه دونه گناه کرده باشم یه گناه 3650 تا گناه رو دوش من است اما با چه پر ریساف بایستن جلو خدا اونه که 60 سالت شده چند تا ضرب کنم تو هم تا زگه ارفاق کنم میگم روزی یه گناه کرده باشی گناهم که همجوری مثل نور ملخ میریزه جلو دست ما که فکر نکنی گناه میگم یعنی سرقت و آدم کشی فقط جناب عالی با راننده سرویسی میری صبح زود در خونه بچه من بیب گناه کردی بله حق الناس وحشتناک‌تر از ترک نماز گناه کردی دیگه، یا بوق میزنی یا ساعت داره، سر ساعت بیاد زنی سیور در خونش. آقا کی حال داره پیاده شه؟ آدم که حالت قیامت گرفتن پیادت میکن. از این گناه نکردی؟ از این گناه نکردی؟ یه دونه فرض کنم در روز من گناه کردم، تا امروز چند تا میشه؟ به اینا فکر کردی؟ فکر کنی میشکنی. خشوع یعنی شکستگی قلب، خورد بشی جلو خدا، بزرگ بشی. فکر کنین، فکر یه گناهتون رو یادتون بیاد. فجیع ظلمی کردی به مادرت، هر چی نمیدونم، همین یه دونه رو خواهش میکنم تا آخر ایام البیض، آخر اعتکاف، صفر دیگه. فرض کن خدا نبخشیده، من دارم اسرار فاش میکنم و اونی که میخواد در اعتکاف بچسبونه به اون تنور، این یه راه ساده است. یه گناه کبیرتو بچسب، هر چی میگن خدا بخشیده، تو بگو نه این یه دونه نبخشید، داغ میکنه تو رو، داغ. ببین چقدر سرت میاد پایین، دلت چقدر نرم میشه. خشوع انفی عباده و تجملا فی فاقه، چقدر قشنگه. میگه این که تو در دوران دارایی و برازندگیت زیبا زندگی کنی، این که هنر نیست. در نداری و مشکلات اگر زیبا زندگی کردی، هنر. بازم معانی متعدد از این قابل برداشته. ظاهریش چیه؟ از سر و وضعت، از ظاهر زندگیت، دیگران نباید بفهمن که تو شکم گشنه به زمین میذاری. چرا؟ آخه نامرد، این همه مدت خدا شکم تو پر میکرد، حالا دو روز نرسیده بهت به حکمت، باید جار بزنی آبرو خدا رو ببری؟ یعنی خدا نمیتونه روزی ما رو بده؟ میگیری؟ تو عالم معرفت چقدر حرف هست؟ میگه تو واقعا که نداری، یه جوری بگرد که همه احساس کنی پولت از فارومه بالا. این ظاهر قصه. تجملن فی فاقه، فاقه یعنی حدی از نداری و فشار زندگی که داره کمر آدم میشکن. تو این وضعیت میگه تجمل کن، یعنی زیبا حرکت کن، زیبا رفتار کن، زیبا بپوش، زیبا زندگی کن، مردم اصلا بو نبرن. نه از این باب که تو میخوای عزتتو حفظ کنی، این که خیلی سطح میانیشه، از این باب که داری بین خودت و خدا میگی بابا معرفت داشته باش دیگه، حالا همیشه بهت رسیده، چهار روز نداری میخوای جار بزنی بگی که نداره به ما بده، ما بدبختیم. نمونه شبیه این اگه گفتید کجاست؟ اظهار مریضی. خیلی خدا بدش میاد، کسی مریضی درد داره ابراز میکنه، بابا کمرم داغونه فلان، ابراز بیماری خدا خوشش نمیاد، مگر در محضر مریض طبیبی، کسی که بتون درمان کنه. تا میشینی آقا من دیگه دارم میمیرم، سرطان دارم، اون یابون هی خودشو مریض و بدبخت اینو نشون میده. در فقر هم همینه، خدا خوشش نمیاد تو اظهار فقر بکنی، اظهار نداری، اظهار شکست. اتفاقا دوست داره که تجمل کنی، یعنی اگر زیبام نیست زندگی، تجمل یعنی زیبایی تصنعی دیگه، ما یه جمال داریم یه تجمل داریم. جمال اون زیبایی طبیعی است، تجمل زیبایی مصنوعی است که خوبم است. به خودت زیبا نشون بده. ما همسایه داشتیم در کودکیمون که این دوستا بچه یتیم داشت، هر شب صدای قابلمه و فلان و تلق طلوق اینا میشستن. اونو که ماشین ظرفشویی نبود که، تو حیات میرفتن دیگه اینا رو حوض میشستن، عهد تیغلیش رو افشو. ما فکر میگنم وقت چه خوبه، بعدا فهمیدیم عجب ما نادان بودیم. این زن بچه هاش و سر شب و بازی اینا یه جور بخیر میخوابونه، برای اینکه همسایه‌ها نفهمن که وضعشون خرابه، الکی کاسه باش قول لب حوض سر صدا میکنه و میره میخواب. دوست نداره دیگران بفهمن که نداره. معروف بود قدیم که با سیلی صورتشون سرخ نگه دارن. تجملن فی فاقه. اینها برای اهل تقوا مقامات ها، یعنی کسی که در نداری، نداشتن خودش رو حکمتی از حکمت‌های خدا میدونه، بروز نمیده، داره زمینه فضائل بالاتر رو در خودش ایجاد میکنه. آخرش هم بخونیم و صبرن فی شده، در شدائد صبر بکنه. اصلا صبر مفهومی است که در شدت ها معنی میشه، در راحتی که صبر معنی نداره، که در شدت ها، اونجایی که شدت داره، بدون که ان مع العسر یسر، اینم تموم میشه، این نیز بگذرد، هول نشو، اینم میگذره میره، صبر داشته باش. شدت یه وقت در مسائل مالیه، صبر داشته باش. صبر داشته باش یعنی چی؟ یعنی تلاش شرعی معقول تو بکن، بقیه‌شو ولش کن. دو در آبروه به دست و پا نیفتی که بدتر خراب میشه، مثل کسی که تو باطلاق که دست و پا میزنی میره پایین. کسی با آبرو داره ور بیره، از راه قانونی عقلی شاید کاری بمیتونی بکن، اما از چارچوب این خارج نشو، صبر داشته باش. عزت مؤمن دست خداست، بر میگرده بهت، آبروشو میبره، نترس. در مصیبت هم صبر کن، عزیزی رو از دست دادی، خدا بهت مقامات میده، بهترشو میده. مصیبت ها رو صبر کنی که و باشه برای جلسه بعد. تولد امام جواد علیه السلام بود، از جمله امامان است که ما کمتر میشناسیم و این خیلی جفاست و حیف هم هست که ما از امام جواد علیه السلام آگاهی نداریم. اونقدر که از ابوالفضل عباس شیعیان میدونن، از امام جواد و امام هادی و اینا نمیدونن و این خیلی زشته. چقدر خوبه مجموعه‌ای مثل عاشورایان برای این مناسبت ها یه کاری بکنن، اطلاعات تمیز شسته رفته جذاب خوشگل مرتب جمع کن، دست خلق الله بدن، نه اینکه جزء بکنن بدن ما بندازیم یه گوشه. مثلا یه لوح خانواده برای ما درست کنید، ببینید چقدر خوبم دارم تو حد عملیاتی میگم، یه لوح خانواده درست کنید، یعنی یه ورق خوشگل مرتب بزرگی که به مناسبت مثلا تولد امام جواد بخوایم بدیم، یه گلچین کنید از زندگی نامش، از دو سه تا جملات درجه که همش درجه که از آقای امام جواد اسلامی، یکم هم طراحی و هنر و شعر و اینا بدید، باز خونمو یه هفته نصب کنید. خب برای امام جواد اسلامی یه دونه اینجوری قشنگ پرس شده ما بزنیم به دیوار نگاه کنیم، بچه‌م داره میره مدرسه اون شعر رو بخونه، این داستانا رو بخونه، کاتر رو بخونه، حفظ کنیم. بچه‌ اینو با هم هم قرار بزنیم یه هفته دو سه تا حدیث امام جواد رو حفظ کنیم، تولدش کی بود مسابقه بذاریم، بعد اون زیرش بنویسید آقا اینو بعد از یه هفته بده یه فامیلی رفیق همسایه بچرخت خونه. یه کاری بکنید ما با امامان آشنا بشیم. ما خودم تو منزلمون یه وقتی هفته ها رو نامگذاری کرده بودیم. دارم میگم چیکار کنیم. هفته در طول سال هی تکرار میشد. هفته اول هفته پیغمبر. ما یک هفته فقط در مورد پیامبر رو در دیوار بچه‌ها میدن رو تابلو چیز نوشتیم و هم گفتگو می‌کردیم، شب قصه از پیامبر می‌خوندیم. همین اطلاعات در مورد پیامبر دسته‌بندی کردیم، قطره قطره می‌رفتیم. هفته بعد امیرالمومنین، هفته بعد فاطمه زهرا، تا بریم به امام معصوم بعدی، بعد بعضی از بزرگان غیر معصوم مثل قمر بنی هاشم، حضرت زینب، حضرت معصومه، امام عزیزمون، رهبر اینا رو مثلا میشد 20 تا شخصیت. دوباره این تموم شد، هفته بعد دوباره پیامبر شروع می‌کنیم اطلاعات جدید. فرانجوری با همین امکانات سمعی و بصری دم در و دیوار خونه بچه‌ها یاد بگیرن. اطلاعات ما از امام جواد ضعیف. یه سال یادمه در اصفهان سخنرانی می‌کردم برای جمعیت عزیز بزرگواری که جمع شده بودن حرمین عسکری، حرم حضرت امام هادی عسکری رو بسازن. بمب گذاری که شده بود 600-700 تا آدم توی سالن جمع کردن و خیلی هم تحویل گرفتن و ما یکم اینا رو شاخ تو جیبشون کردیم، بعد گفتیم آقا این دوربین رو خاموش کنین، درم ببندین. خدا وکیلی 600 تا جوون خوشگل و مرتب و ازبلوی داغ دیده که چشمتون به عکس اون گنبد منفجر شده میفته تیکه پاره میشید. میشه یکیتون بیاد اینجا 5 دقیقه در مورد امام عسکری حرف بزنید؟ میشه دو تا حدیث بیاد از امام هادی بر من بخونید؟ این مهمتر یا اون گنبد و طلا آجرش؟ کوشید برید اون کار بکنید، ولی این مهمتر، اینم داشته باشید. خدا تو را به حق امام جواد علیه السلام قسمت دیدم، به ما معرفت اهل بیت علیهم السلام نهایت بفهم.